بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. عرض شد به این که موضوع جهاد که محل بحث ماست، باید عرض کنم که فقهای ما محصور کردن جهاد را در برخورد مسلحانه، چون برخورد خصمانه شکلهای مختلفی داره. برخورد خصمانه گاهی فرهنگیه، تهاجم فرهنگی، گاهی سیاسی، تهاجم سیاسی، گاهی تهاجم اقتصادی، شکل‌های مختلفی. مخصوصاً در زمان ما این برخوردهای خصمانه تنوع پیدا کرده، انواع اقسام پیدا کرده. بعد شکل برخوردن باز گاهی مطبوعاتی، گاهی رسانه‌ایه، قلمی، خلاصه خیلی وسعت پیدا کرده. برخوردهای مغرضانه و برخوردهای خصمانه میان حق و باطل، اسلام و دنیای کفر، تنوع و تشکلهای متعددی پیدا کرده. اما فقهای ما محصور کردن جهاد را در همان برخورد مسلحانه که در اون زمان با شمشیر اینا صورت می گرفته. این از یک محصولیت از این جهت. از طرف هم محصول کردن در سه نوع. اول گفتن که جهاد برای دعوت به اسلام، کفار را به اسلام دعوت کنیم، به اون میگن جهاد ابتدایی. نوع دوم جهاد معنی دفاعه، که اگر یک مملکت مورد حمله و تهاجم دشمن قرار گرفت، بر مردم لازمه که دفاع کنند. نوع سوم جهاد بغی و بغات، کسانی که شورشی و مخالفتی با امام معصوم دارن، اون رو هم تفسیر کردن به امام معصوم، همین محصول کردن. بنابراین اون که ما در کتب فقه می‌بینیم خیلی محصور و محدوده، و حالا اینکه جهاد خیلی وسیع‌تر از این که عرض کردیم، هم برخوردها، انواع برخوردها فرق داره، شکل برخوردها فرق داره. لازمه اون چه فقها ذکر کردن، اما مثلا شهردومه ما یاد ما دیگه، در شهردومه جهاد ابتدایی را مطرح میکنه اول، بعد میگه اون مخصوص امام زمانه، یا خود امام زمان یا نایب و خاصش. فلا یجوز در زمان غیبت جهاد به اون معنا، این میره کنار. دفاع هم که اونجا وقتی است که مثل حمله همان روسیه به ایران و اون موقعی که یک مملکت مورد تهاجم قرار بگیره، برای همه عقلن، اونم نه شرطن، عقلن هم لازمه که مردم، پیر و زن و مرد و جوان، همه بایستی اونجا خب دفاع کنن. سوم که بقات میگه اونم مخصوص شورش در برابر امام معصوم علیه السلامه. نوعا فقهای ما اینطوری مطرح کردن. این لازمه است که در زمان کنونی ما و امثال زمان ما جهاد که عزت اسلام با اون همه فلسفه و مزایا تعطیل باشه. تصریح هم بکنن میگه که در زمان غیبت صاحب ریاض جهاد نداریم، مخصوص زمانی است که امام معصوم باشه در میان مردم. ما فقط درس کردیم که کلام جواهر کلام بسیار خوبی است، اون پایه رکن بحث ماست. در جلد 21 از جواهر 43 جلدی، چون چاپ‌های مختلف داره. در جلد 21 صفحه 13 و 14 اوائل کتاب جهاد، اولا جهاد را یک معنی عام میگه. جهاد هر نوع تلاش و حرکت برای اعلای کلمه اسلام لغتا از جهد، جهدمانی، طاقت و مشقت و ایناست، لغتا معنی عام می‌داره. بعدم بگه ببین که خب در زمان غیبت میتوان گفت که دو دلیل داریم جمع کنیم، نتیجهشان است که فقیه باید در زمان غیبت امام علیه السلام قیام کنه به جهاد. از طرفی خب ادله جهاد مال زمان دون زمانه نیست دیگه، جهاد با اون همه والله ما صلحت دنیا ولا دین الا به جهاد، و فمن ترک الوسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه ان الله اعز امتی به سنابک خیلها و مراکز رماحها. این همه تعبیرات که ما درباره جهاد هم در قرآن و هم در روایات ما هست، نمیتونم بگیم این تعطیل باشه، چون ما روی خاطر این موجب ذلت و انحطاط و سقوطه. و الان هم اگر ما میبینیم که در کشور اسلامی انحطاط هست و عقب ماندگی هست و زیر سلطه کفار قرار گرفتن، این مالا که جهاد تعطیل شده. اگر جهاد همانطور که اسلام تشریح کرده از اول همیشه عملی میشد، که مسلمان ها همیشه در اوج عزت و قدرت و افتخار بودن، اما خب اینطور شده، این نتیجه ترک جهاده. خلاصا نمیتونیم بگیم در زمان غیبت امام علیه السلام جهاد تعطیل باشه. این از طرفی. از طرفی هم ادله داله بر ولایت فقیه که ما خواندیم خیلی خوب میخوان بگن همون خلایی که از نبودن امام علیه السلام به وجود میاد، اون خلا را باید فقیه پر کنه. خب خود اگر امام بود مسلما در برابر این جریان ها جهاد را خوب عملی میکرد دیگه. جمع بین این دو دلیل اقتضا میکنه که فقیه در زمان غیبت جانشین امام علیه السلام، تمام آن چرا که اگر خود امام در میان مردم بود عملی میساخت عملی بکنه. به نظر بنده کلام جواهر این کلام پایه است برای بحث ما. خب وقت در اینجا اون روز گفتیم وقتی که اینطور شد دیگه بحث خیلی آسان میشه، برای اینکه بحث در شکل جهاد، اون فقیه فقیه دیگه، اون فقیه در موارد جهاد در اختیار اوس، اقسام جهاد رو سه تا کرده بودن، نه امام هشت تا کرد در کتابهای خودشان، در برابر فتنه به هر شکلی جهاد لازم، برای نجات مستضعفان به هر شکلی جهاد لازمه، برای اجرای عدالت جهاد لازمه، گاهی بعض مراتب نهی از منکر امر معروف جهاد لازمه. خلاص اینا بستگی داره به نظر اون فقیهی که به جای امام معصوم داره وظیفه خود را انجام میده. هم جنگ و هم صلح، ما در روز آخر درباره صلح یه مقدار بحث کردیم، تطمیم میکنیم. اسلام میخواد که مسلمان ها در عزت و اقتدار باشن همیشه. بابی هست در میان روایات ما که حالا عرض میکنم، بابی هست که باب من استوسر به غیر جراحت مسخلت فلیس منا، هر کس اسیر بشه در موقع جا تن به اسارت بده بدون زخمه های سنگین کار خلافه کرده. برای که همان اسیر که در جنگ میفته دست دشمن، خودش این یک ذلتی است برای اون اسیر. اسلام بخواد به هیچ شکلی مسلمان ذلت پیدا نکنه. این باب بابی است که در همان جلد 11 وسائل، جلد 11 وسائل که کتاب جهاد اونجاست، بله این باب یک بابی است که من استوس را به غیر جراحت، بله این جلد 11 وسائل 20 جلدی صفحه 64 باب 78 از باب جهاد عدو، دو تا روایت، یکیش نبوی که صادقی علیه السلام من استوس را به غیر جراحت مسخلت فلیس منا، هر کس تن به اسارت دادن، اسیران ما را تن به اسارت ندادن، تا می توانستن نمیخواستن اسیر بشن حتی به کشته شدنشان. اما منستوسر به غیر جراحت مسقلتن فلیسم اینا. اسلام تا کجا در نظر میگیره که مسلمان ها در عزت باشن؟ کسی که اسیر بشه بدون جراحت های سنگین که دیگه نتونسته از خود دفاع کنه بدون این باشه فلیسم اینا. خلاصه مسئله عزت و اقتدار مسلمان ها از طرفی جهاد هم با این وسعت خودش مسئله بسیار بزرگی است که نمیتونیم به این آسانی از اون بگذاریم. حالا ما گفتیم اون فقیه، حالا اقسام جهاد با نظر همون فقیهه، شکل جهاد، زمان جهاد، جنگ و صلح، کیفیت صلح همش دیگه با نظر اون فقیهه. و این بحث ما را مستقل میکنه از اینکه بحث کنیم به اینکه آیا جهاد چند رو مانده به نظر اون ممکنه جایی اصلا 8 تا بیشتر باشه، 10 تا باشه، 20 تا باشه. حالا عرض نمیناشه بعدا از خواهیم کرد. اما حالا اون صلحی که عرض کردیم در قرآن کریم بعد از اینکه این فرماید به اینکه اعد لهم ما استطعت من قوا و من رباط الخیل، این آیه 60 از سوره انفاله. اول میگه به اینکه باید اون اندازه میتوانید تجهیزات رزمی خودتان را خیلی قوی کنید در حدی که ترهبون عدو الله و عدوکم، در این حد این لازم است که اون فقیه در این حد وسائل و تجهیزات فراهم کنه. ترهبون هم همین همایش ها که اتفاق میفته، دیروز پیروز تمام شد، اینا همش برای همون ترهبون است. چون ما یک لحظه اگه هم سکوت کنیم کنار بگذاریم اونا چند قدم میان جلو. خب بعد از اون میگه و این جنه و لسلم فجنه لها و توکل علی الله. اگر دشمن از سلم و سلم یک معنا داره، از سل سخن گفت، میل پیدا کرد برای فجنه لها، جنه یعنی ماله، تو هم بر این صورت میل پیدا کرد به اون سل و توکل علی الله. خب در مجموع بیانم جلد چهارم توضیحات زیادی درباره این آیه وجود داره که مطالعه تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 116 که خلاصه مطالب فراوان درباره این جنح و رسول مجن. در نهج البلاغه در نامه 53 که حضرت امیرالاسلام برای مالکشتر نوشتن، مالکش در مثل یک فقیه است که از امیرالمومنین به اون اختیار داده که بریم در مصر خود مملکت اداره کنه دیگه. الان فقهای ما مثل یک مالک اشتری هستن که از طرف امام عصر علیه السلام منصوب شدن برای اداره جامعه اسلامی. این تشبیه بسیار بجاییست. در نامه 53 که اون عهد مالک اشتری، حضرت می فرمایند بلا تدفعن صلحن دعاک الیه عدوک. مالکا در این حال که در اول همون عهدنامه است که جوایات خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، در اول عهد یکی از موضوعاتی که به عهده مالک گذاشته شده جهاد عدوها. اما در بین فرماید که لا تدفعن صلحن دعا که علیه عدو کل الله. اما مالک هم یه وقت اگر دشمنت از صلح سخن رو جواب منفی نده، ولا تدفعن صلحن دعا که علیه عدو کل الله فیه رزن، ولی صلحی که در اون رضا باشه. فان فی الصلح دعتن لجنودک و راحتن من همومک بلادک و سه تا فلسفه برای صلح ذکر کنه. اولا وقتی صلح شد دهتن لجنودک، لشکر یک آرامشی تنفسی پیدا میکنه، دهتن لجنودک. دوم راحتن من همومک، جنگ خب معلوم است که همه تو را، فکر تو را خیلی اشغال میکنه دیگه، همت راحت میشه. و امنند بلادک، و دیگر صلح اگر باشه شهرها در امنیت قرار می گیرند. ولکن الحذر، ولکن الحذر کل الحذر من عدو که بعد صلح. ولی مالک ها بترس، جدا بترس از اینکه دشمن بعد از صلح نقشه هایی نداشته باشه. فان العدو ربما قارب لیتقفل، دشمن گاهی نزدیک میاد تا شما را اقفال کنه، به عنوان صلح شما را سرگرم بکنه و خودش در پشت پرده داره تجهیزاتی علی فراهم میکنه. فخذ بالحزم، بنابراین اون حزم و معال بینی و عاقبت اندیشی هرگز از دست نده. و تهم فی ذلک حسن الظن، درسته که انسان باید حسن الظن داشته، اما در اینجا نه، اینجا جای حسن الظن نیست. اینجا بایستی شما بالاخره مراقب باشی که یه وقت نباید صلح یک وسیله است برای اقفال شما و تجدید قوای اون دوباره. بالاخره اینطوره. این در نهج البلاغه. خب بنابراین برای ما روشن شد از این بحث به این که انواع و اقسام جهاد که توضیح میدیم با نظر همان فقیه، صلح هم با نظر همان فقیه. اما خب بعضی از عزیزان سوالی کردن، خب این که از پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرموده که عمر تو این که من جهاد کنم حتی یقول لا اله الا الله، معلوم میشه بین که مأمور بوده بین که جهاد کنه با همه کس جز به اسلام آوردن، هیچ وقتی عقب نشینی نکنه. اما نه، این خودش یک مطلب اجتهادی است. ما راحت شدیم بگیم که اون فقیه باید همه این رو اجتهاد کنه. یکی از مطالب اجتهادی همین آیات قرآن هم فرق میکنه، نمیگه همه را بکشید، این رو دستبندی کنیم. یک دسته از آیات اینطوری میگن، میگن به این که اوزن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. بله، اذن داده شد به این که ظلم و کسانی که مظلوم شدن اینا باید اذن داده قتال کنن اینا. خب اون وقت بعد در اینا دسته ای هست آیات قرآن با اهل کتاب یهود و نصارا و مجوس، که یا عمل با مجوس ما عمل اهل کتاب، اینطور قاتل للذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. آیه 30 سوره توبه سوره نهم قرآن. بله، اهل کتاب نمیگه بکشید در قدم اول، ولی بایستی زیر سلطه اهل کتاب قرار نگیرید، بلکه بعکس، حتی یوتل جزیت ان یدن و هم ساغرون باید در حدی باشد که اونا در زیر خلاص سیطره شما قرار بگیرن، طوری باشد که اونا بیان به شما جزیه بدن، در حالی که در برابر شما اونها اظهار عظمت نمی کنن، بلکه به هم ساغرون با ساد. اگر یادتان باشه در شرح دومه خواندیم که جزیه را که میخواد بده بایستی خم بشه، نه اینجور جزیه را بده، باید کمر خم کنه، کمر خم کنه و این جزیه گیرنده مسلمان هم از لحیه اون اخذ کنه، در شرط اومست از لحیه اون اهل کتاب اخذ کنه. بله، به اون وقت خیلی ذلیلانه اون جزیه را در دست اون مسلمان جزیه بگیر، مأمور دولت اسلامی بگیره. این درست شما ذکر کرده. خلاصه قرآن عنایت داره به این که بله، ما نمیگیم اهل کتاب بکشید، ولی طوری نباشه که در برابر اهل کتاب اونا به شما مسلط باشن. نه، اون تفوق شما، اما این تسلط کلمه خوبی نیست، تفوق شما، اون تفوق شما، اون برتری شما مسلمانان در برابر کف باید نمایان باشه. حتی یو اطولی که جزیت انگد و همساقر آیره دفعه دیگه میخوانم، قاتل الذین، قتال میگه، قاتل الذین، تا این حد باید قتال کنید، به این حد که رسید متوقف کنید و جزیه بگیرید. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. بعدا خود تفسیر میکنه ولا یوم آخر، اونا میگن ادیان آسمانی معاد جزء همه برنامه همه چیزه، ولی یک طوری معاد رو یهود و نصارا یک طوری تفسیر میکنن غیر از اون است که ما تفسیر میکنیم. ایمان به الله و یوم آخر ندارن. ولا یحرمون ما حرم الله، ما خیلی سه حرام میدن اون حرام نمیدنن، گوشت خوگ رو ما حرام اون حرام نمیدنن و امثال ذلک خیلی جا. ولا یدین دین الحق، دین حق رو اونا قبول ندارن. من الذین اوتوا الکتاب، نسبت به اینها قتال باید داشته باشید. حتی یوتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. این آیه 30 از سوره توبه، این یک قسمت آیات اینجوری با اهل کتاب. و من آیات قتال با مشرکین، بله با مشرکین خداوند سخت‌تر گرفته، با بت‌پرست اونا. اونا موحد بودن ولی اینا مشرکن. میگه فقتل مشرکین که حیث وجدتموهم، مشرکین را بت‌پرستا را هر کجا دیدید. آیه 6 سوره توبه است، قاتل مشرکین کافتن کما یقاتلکم کافتن، آیه 27 سوره توبه. بعض آیات اطلاق داره، خب در مقام بیان از همه جهت نیست، مثل یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، بله این در مقام اصل تشریع حکم، مثل اقیم الصلاة و آتوا الزکات، اینا همشون در اصل مقام تشریع هن. از همه جهت نه، صلات هر طور باشه، زکات هر چی باشه، نه در مقام تشریع این اینطوریه. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ما وقل و زلیهم در دو جای قرآن، کسی فکر نکنه در اسلام خشونت است، در جای خودش خشونت است. بغلوز علیهم ولی یجدو فیکم قلزه، بعد اون خشونت شما را کفار درک کنن، چون اگر درک نکنن جرأت به خودشان میدن که بیان جلو. خب این آیات مربوط بود به با مشرکین و اینطور چیز هست، اینطور میگه. اما در سوره ممتحنه اینه، برای خاطر این فکر نکنن که اسلام میگه با همه کفار بجنگید. در سوره ممتحنه اول آیه اینه، یا ایال لذین همون را تتخذ و عدو و بعدو بکم اولیا، میگه لا ینها کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فدین ولم یخرجو کم من دیار کم ان تبروهم و تقسطو الیهم. اون کفاری که عرض کنم به این که در دین شما صدی ایجاد نکنه، کار به دین شما ندارن، نم یک قاتل کن فتدین، راه پیشرفت دین شما را نگرفتن، و نم یک خرج کن من دیار کن، شما را از خانه خودتان خارج کردن. مردم مکه مسلمان را از خانهاش خارج کردن که ده حبشه رفتن، بعد ده کوچ کردن به مدینه. الان مثلا همون اسرائیل مردم فلسطین از خانه هاشون آواره کرد و بیرون کرد دیگه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم، بل خدا لا ینهاکم به اونا خوبی کنید، بریان احسان کردن، خوبی کردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با اونا با عدالت رفتار، ان الله یحب المقسطین. بنده این موقع صحبت کرده بودم درباره اسرائیل، اینجا وکلای مجلسی که داریم ما از یهود هستن ساکن ایران، فکر کردن که ما تمام یهودی‌ها رو میگیم، ما اسرائیل خواستم بگیم، سهیونیست نمیخواستم بگیم، آمدن اینجا، آمدن قوم. بله که شما گفتید به اینکه یهود چین است، چون اون آیات قرآن در باره یهود چون خیلی زیاد است دیگه. بله اونا یه وقت به یک مناسبتی گفتن، نه منظور ما سهیونیست هست، نه شما، شما که در ایران در رفاه هم زندگی میکنم. با این بلنگو رو گذاشتیم که دیگه ما اون اندازه که میتونیم حرف بزنیم بشنوید، نبشنوید؟ الان چیه دیگه بخل بود؟ بلنگو معنیش این است که ما با اندازه توان خودمان معمول حرف بزنیم، شما بشنوید دیگه، بس بلنگو خرابه. بله؟ درست نیست؟ خلاصه فکر میکنم که مطلب روشن باشه. ما هم مثل متعارف حرف میزنیم، بلنگه برای این حرف متعارف را بلندتر بکنه همه بشته من دیگه، حالا گردشه باز نقص در بلنگه. الله یادن باید اینه بدانیم که قرآن کریم به اسلام نمیخواه بگه با همه کفار بجنگید. آیه دیگه در سوره بقره لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، همه نمیگه سن این ببخشید اهل کتاب یهود و نصارا این تهمت دادن به اسلام که اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، هر کس مسلمان شده با شمشیر، نه میگه لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. اینجا میگه به این که لا ینهاکم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، خداوند نه نمیکنه شما را کسانی که در دین شما با دین شما کار ندارن و جلو پیشرفت دین شما را نمیگیرن و کسانی که شما را از خانه های خودشان بیرون نکردن، لا ینهاکم ان تبروهم، با اونها شما نیکی کنید و تقسطوا الیهم و به اونها خوبی کنید با عدالت. ان الله یحب المحسنین، انما ینهاکم الله، از کجا؟ الذین قاتلوکم فی الدین، کسانی که با شما در دین قتال کردن، جلو پیشرفت دین شما را، مکتب شما را گرفتن و اخرجوکم من دیارکم و شما را از خانه های خودتان خارج کردن، بله اونجا اونها دوستی نداشته باشید، اون را اولاکه همه ظالمون. خلاصه این بحث تطمیم میکنیم که این طور نیست که اسلام در همه جا شمشیر جهاد، جا انواع جهاد و نظر اسلام بعدا روشنتر خواهد شد انشاءالله تعالی.